بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دکتر حسینی هستم، مدرس درس حقوق مدنی در مؤسسه آموزش عالی فاضل. در خدمت شما عزیزان هستم با توضیح مطالب مهم و نکات آزمونی درس حقوق مدنی. در این فایل صوتی ان شاء الله نکات مهم عقد رند رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. عقد رند در قانون مدنی از ماده 771 تا 794 رو به خودش اختصاص میده. ماده 771 بیان میکنه رند عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رند دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند. خب قبل از اینکه بخوایم در رابطه با عقد رند صحبت کنیم، بهتره توضیح داشته باشیم در رابطه با عقود تبعی، قراردادهای تبعی. عقد تبعی به چه عقدی میگن؟ عقد تبعی به عقدی میگن که حدوثش یعنی ایجادش منوط به وجود دین یا حداقل وجود سبب دین هست و بقایش هم تا زمانی هست که این دین باقی باشه. به این دلیل عقد شده تبعی، چون به تبع دین هست، یا حداقل در مرحله ایجاد به تبع سبب دین هست. خب ما چه اقسام عقد تبعی داریم؟ عقد تبعی در یه تقسیم بندی بر دو قسم تقسیم میشه: یک، عقد رهن. دو، زمان به معنی اعم که خودش شامل سه قسم میشه: یک، زمان به معنی اخص یا عقد زمان یا زمان عقدی که خودش میتونه به صورت نقل ذمه به ذمه باشه یا زم زمه به زمه که بهش تضامنی میگن، و خود زمان تضامنی هم باز تقسیم میشه به عرضی و طولی یا وثیقه. دو، حواله که خودش تقسیم میشه به حواله برمدیون و حواله بربری و زمه. سه، کفالت. پس عقد زمان، عقد حواله و عقد کفالت ستاش میشه زمان به معنی اعم. در کنار رهن میشن عقد تبعی. توجه کنیم که برای ایجاد این عقود تبعی بایستی حداقل دین وجود داشته باشه، یا اگر دین نیست لااقل سبب دین باشه تا بشه این قراردادهای تبعی رو بست. منتها فقط در یک عقد تبعی هست که بودن سبب دین برای انعقاد اون قرارداد کافی نیست و حتما باید دین باشه، و اون هم عقد کفالت هست. این قراردادها که پدید آمدن تا زمانی این قراردادها باقی هستند که دین باقی هست. اگر دین از بین رفت دیگه این قراردادها هم باقی نیستن. مطلب بعد این که وثیقه در یه تقسیم بندی تقسیم میشه به وثیقه عینی و وثیقه شخصی. وثیقه عینی همون وثیقه‌ای که در اثر عقد رهن پدید میاد و طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی تبعی پیدا میکنه، و این حق عینی متضمن آثار حق عینی هم هست که در مدنی دو گفتیم، یعنی حق تقدم، حق تعقیب، مطلق بودن، قابل استناد بودن در برابر همه. اما در وثیقه شخصی ذمه شخص ضامن به ذمه بدهکار اصلی یعنی مضمون العنه ضمیمه میشه، و این وثیقه شخصی که در واقع همون ضامن در زمان تضامنی هست، وثیقه پرداخت دین توسط مدیون هست. وثیقه شخصی دو مورد داره: یکی ضمانت با شرط تضامن که الان مثالی زدیم، یکی دیگه هم هست غیر از این، کفالت. نکته بعد این که بنابر تعریف قانون مدنی وثیقه بودن اثر رهنه و عقد رهن باعث ایجاد وثیقه عینی و حق عینی تبعی بر وثیقه میشه. پس کلمه رهن و کلمه وثیقه عینی مترادف هم دیگه نیستن، بلکه یکی سبب و دیگری مسبب. اوصاف عقد رهن چیه؟ یک، عقد تبعی است. دو، عقد عینی است، یعنی تحققش علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به قبض داره که در ماده 772 قانون مدنی بیان شده. این ماده بیان میکنه مال مرحوم باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست. 3. عقد رهن از سوی راهن عقد لازمه، ولی از جانب مرتهن عقد جایزه، با استناد به ماده 787 قانون مدنی. این ماده بیان میکنه عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند، ولی راهن نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد. سوالی که مطرح میشه این که آیا رهن تجزیه پذیر است یا تجزیه ناپذیر؟ اصولا رهن تجزیه ناپذیره و تجزیه ناپذیری رهن دو چهره داره. چهره اول این که تا تمام دین پرداخت نشه هیچ بخشی از عین مرهونه آزاد نمیشه. خب ما قبلا در مدنی 3 گفتیم که دین اصولا تجزیه نمیشه با استناد به ماده 277 قانون مدنی، و گفتیم استثناءً در بعضی از حالات دین تجزیه میشه. حتی در حالاتی هم که دین تجزیه میشه باز رهن تجزیه نمیشه، و به عبارت دیگه اگه بخشی از دین ادا شد یا به هر نحوی ساقط شد بخشی از رهن آزاد نمیشه. خب این نکته یک استثنای مهمی در قوانین خاص داره. استثنای این مطلب ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هست. بند الف ماده 19 از این قانون خاص و تبصره 4 ماده 19 استثنای تجزیه ناپذیری رهن هست که این رو دوستان حتما مطالعه کنند. چهره دوم تجزیه ناپذیری رهن این هست که اگر قسمتی از عین مرهونه از بین بره بخش باقی مانده عین مرهونه وثیقه تمام دین هست، یعنی طلب مرتهن در رابطه با وثیقه تجزیه ناپذیر هست. در واقع نمیتونیم بگیم که بخشی از طلب از وثیقه دیگه نبایستی تأمین بشه، یعنی اگر بدهکار بدهیشو نداد تو حالتی که قسمتی از عین مرهونه از بین رفته و قسمتیش باقیه بخش باقی مونده وثیقه تمام دین بدهکار هست و طلبکار میتونه با تشریفات قانونی که وثیقه به فروش میرسه کل طلبش رو از محل فروش وثیقه برداشت کنه، نه اینکه چون نصف وثیقه از بین رفته حالا بیان بگیم که خب نصفی از دینم از وثیقه خارج میشه، نه اینجور نیست. مسئله: حسن 1,000,000 تومان به رضا مدیون است و 2 تلفن همراه از طریق عقد رهن به تصرف رضا میده. حالا 2 تا سوال اینجا مطرحه. سوال اول: اگه رضا حسن رو نسبت به 500,000 تومان ابرا کرد، آیا بخشی از عین مرهونه که یکی از تلفن‌های همراه باشه از رهن آزاد میشه؟ جواب اینه که خیر. این چهره اول تجزیه ناپذیری رهنه. سوال دوم: اگر بر اثر اتصالی سیم‌های برق و آتش سوزی یکی از تلفن‌های همراه از بین رفت، در این صورت تلفن باقی مانده رهن نیمی از دینه یا رهن تمام دین؟ رهن تمام دینه. این مثال چهره دوم تجزیه ناپذیری رهنه که عرض کردم خدمتتون. توجه کنیم که در فرض سوال دوم که یکی از تلفن‌های همراه از بین رفته، عین مرهونه بر اثر حوادث قهری تلف شده. حالا اگر عین مرهونه بر اثر عمل راهن یا شخص دیگه تلف بشه، به استناد ماده 791 قانون مدنی تلف کننده باید بدل اون رو بده و بدل مزبور رهن خواهد بود، که مرحوم دکتر کاتوزیان میفرمایند این حالت رهن قهری بدل عین هست و دیگه تو این حالت نیاز به عقد رهن جدید در خصوص بدل نیست، بدل اتوماتیک و خود به خود رهن میشه. مطلب بعد این که رهن یه عقد طبعیه و برای تحقق رهن باید دین یا لااقل سبب دین که در واقع منظور مقتضی ایجاد دین در آینده هست وجود داشته باشه. خب اینجا میخوایم یه تقسیم بندی رو خدمت دوستان عرض کنیم و عزیزان میتونن در ذهنشون تصور کنن یا روی کاغذ ترسیم کنن. دین در یه تقسیم بندی تقسیم میشه به دین موجود و ناموجود. دین موجود خودش تقسیم میشه باز به دو قسم: دین مستقر و دین متزلزل. دینی که منشأش مستقره میشه دین مستقر، مثل دین ثمن ناشی از بیعی که قابل فسخ نیست. خب برای دین موجود مستقر چگونه عقد تبعی میشه منعقد کرد؟ همه عقود تبعی رو میشه منعقد کرد، هم رهن، هم زمان، هم حواله و هم کفالت. نوع دوم از انواع دین موجود دین متزلزل هست. دین وجود داره ولی متزلزله، یعنی دینیه که منشأش متزلزل و قابل فسخه، مثل دین ثمن ناشی از بیعی که اون بیع قابل فسخه. خب توی این حالت چگونه عقد تبعی میشه برای این دین منعقد کرد؟ باز این حالت بالاست، تمام عقود تبعی میتونه برای این دین منعقد بشه و موضوع تمام عقود تبعی میتونه قرار بگیره، هم رهن، هم زمان، هم حواله، هم کفالت. قسم دوم از انواع دین، دین ناموجود هست، وجود نداره، که این خودش دو قسمه، یا سبب و مقتضی دین ایجاد شده یا سبب و مقتضی دین ایجاد نشده. اگر سبب و مقتضی دین ایجاد نشده، برای دین ناموجودی که سببش ایجاد نشده هیچ عقد تبعی نمیشه منعقد کرد. زمان، حواله، رهن و کفالت هیچ کدوم نمیشه منعقد کرد. اما اگر دین ناموجود بود ولی سببش ایجاد شده بود، مقتضیش برای ایجاد در آینده وجود داشت، توی این حالت میشه برای چنین دینی عقد رهن یا حواله یا ضمانت منعقد کرد، ولی کفالت نمیشه. مثالش بعد از اینکه عقد نکاح واقع شد، نفقه آینده زوجه که این دین ناموجوده ولی سببش که نکاح پدید اومده، یا بعد از غصب هنوز عین مقصوبه موجوده ولی دین مثل یا قیمت دین ناموجودیه که سببش که غصبه ایجاد شده، که برای این گونه دین ها میشه عقد رهن یا حواله یا ضمانت منعقد کرد ولی کفالت نمیشه. مطلب بعد توضیح ماده 772 قانون مدنیه که چند دقیقه قبل خدمتتون قرائت کردم. ماده 772 میگه مال مرحوم باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست. خب رهن یه عقد عینیه و برای تحققش قبض شرط صحته و در تمام عقود عینی از جمله رهن قبض باید به اذن مالک صورت بگیره تا مؤثر باشه، وگرنه قبض بدون اذن مالک اثری نداره و عقد عینی هم محقق نمیشه. با قبض مادی عین مرهون شرط قبض محقق هست و البته با قبض عرفی و استیلای معنوی مرتهن هم شرط قبض محقق هست. اگه این مرهونه قبل از قبض در ید مرتهن باشه و سپس راهن و مرتهن ایجاب و قبول رهن رو بگن، اگه در حالتی که عقد داره منعقد میشه راهن علم داشته باشه که مال در قبض مرتهنه، در ید مرتهنه، و با علم به این مطلب عقد رهن رو، ایجاب و قبول رو طرفین عقد بگن، توی این حالت میتونیم بگیم به محض ایجاب و قبول دیگه عقد رهن محقق شده و نیاز به قبض جدید نیست. تفاوتی هم نمی کنه که مرتهن که سابقا متصرف مال مرهون بوده تصرفش مشروع بوده یا نامشروع، و مثلا غاصبانه بوده یا امانی بوده. پس اگه طلبکار مالی رو از بدهکار امانت بگیره یا غصب کنه، بعدش بدهکار و طلبکار ایجاب و قبول رهن رو بگن و بدهکار بداند که مال در ید طلبکارش هست و با علم به این مطلب قرارداد رهن رو با طلبکارش ببنده، به محض گفتن ایجاب و قبول، به محض ابراز ایجاب و قبول عقد رهن محقق. اما اگر مالک از غصب مالش توسط مرتهن مطلع نباشه، در این صورت بعد از ایجاب و قبول عقد رهن محقق نمیشه و نیاز به اجازه بعدی مالک در ادامه قبض مرتهنه تا از اون به بعد رهن محقق بشه. سوال بعد این که اگر در فاصله بین ایجاب و قبول و قبض مرگ یا هجر رخ بده، آیا عقد رهن محقق میشه؟ و آیا اگر همین اتفاق در عقود عینی دیگه بیفته، مثل وقف، هبه، بیع صرف، عقد موجد حق انتفاع، عقد محقق میشه یا نه؟ اینو قبلا در مدنی دو و در مدنی 3 جواب دادیم. اما یه بار دیگه هم اینجا میگیم هر عقدی که در فاصله ایجاب و قبولش مرگ یا هجر عارض بشه منعقد نمیشه و باطله. اما اگر بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض مرگ یا هجر عارض بشه، اصولا در عقد عینی محقق نمیشه و باطل میشه، مگر در مورد وقف که عرض کردیم اگر بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض طبقه اول موقوف علیهم که باید قبض انجام بدن در وقف خاص، اگر اینها منقرض شدن، طبقه دوم، نسل دوم، نسل بعد میتونه بیاد به جانشینی اونا عمل قبض رو انجام بده و عقد باطل نمیشه. و در عقد هبه هم اون هم فقط در جایی که هجر بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض بر متهب عارض بشه، در این حالت هم هبه باطل نمیشه و با استناد به ماده 799 قانون مدنی قبض مال موقوف با ولی متهب. مطلب بعد ماده 773 قانون مدنیه. این ماده بیان میکنه هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رند واقع شود. سوالی که مطرحه این که منظور از مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست چگونه مالیه؟ منظور مالیه که بر حسب ذات خودش و قواعد عمومی قابل نقل و انتقال نیست، یعنی همون مالهایی که در ماده 348 قانون مدنی در عقد بیع قابل نقل و انتقال قانونی نبودن، مثل مواد مخدر. سوال بعد این که اگر مالی بر حسب ذات خودش و قواعد عمومی قابل فروش، نقل و انتقال بود اما مقررات خاصی حق انتقال اون رو تا مدت خاصی از مالک بگیره، مثلا منع فروش اتومبیل واگذار شده از طرف دولت تا 5 سال، در این حالت رهن این مال چه حکمی داره؟ رهن این مال جایزه به شرط اینکه مدت منع نقل و انتقال اون مال آنچنان طولانی نباشه که عرفاً وصف وثیقه بودن و قابل نقل و انتقال بودن رو از دست بده. مثلا مالی که تا 90 سال قابل انتقال نیست نمیشه به رهن داد. مطلب بعد ماده 774 قانون مدنیه که بیان میکنه مال مرحوم باید عین معین باشه و رهن دین و منفعت باطل است. چگونه مالی از بین عین معین و کلیه در معین و کلیه فی الذمه قابل رهن دادنه و میتونه عین مرهونه بشه؟ با استناد به ماده 774 تنها رهن عین معین درسته و رهن دین و منفعت باطله. از بطلان رهن دین میشه استنباط کرد که رهن کلیه فی الذمه هم باطله، به خاطر اینکه کلیه فی الذمه در زمره دیون و تعهداته. اما کلی در معین که اسم دیگه‌اش در حکم عین معینه میشه به رهن داده بشه، به خاطر اینکه احکام عین معین رو داره. خلاصه اینکه رهن عین معین و کلیه در معین صحیحه، اما رهن کلیه فی الذمه و سایر دیون و منفعت باطله. سوال بعد این که در رهن کلیه در معین قبض عین مرهونه چگونه صورت میگیره؟ قبض کلیه در معین به یکی از این دوتا شکل هست. یک، قبض تمام مجموعه متساوی اجزا، یعنی قبض تمام مالی که بخشی از اون وثیقه شده. دو، انتخاب بخش معینی که وثیقه شده به وسیله راهن و تسلیم اون به مرتهن. هر کدام از این دوتا شکل میتونه باعث قبض کلیه در معین بشه در عقد رهن. سوال بعد این که وثیقه نهادن اسنادی که دارای ارزش و اعتبار هست چه حکمی داره؟ از نظر مرحوم دکتر کاتوسیان، اسنادی که دارای ارزش اعتباری و قابل داد و ستد هست، مثل اسکناس و اسناد در وجه عامل و سهام بینام شرکت‌ها و چک‌های تضمین شده، اینها در حکم عین معین هستند و وثیقه گذاردن اونا طبق ماده 774 قانون مدنی صحیحه. اما اسنادی که در حکم سند طلب هست و حق صاحب سند با سند از هم جدا هستند و حق و سند ادغام نشده با هم، مثل سند در وجه عامل نیست که حق در سند متجلیه، مثلا چه چیزایی هست که حق و سندش ادغام نشده و از هم جدا هست؟ سهم با نام شرکت ها. در این حالت این گونه اسناد قابل رهن نیستند و مشمول ماده 774 قانون مدنی نمیشن. سوال بعد این که آیا اموال غیر مادی مثل حق تألیف، اختراع، سرقفلی، مطالبات اینا قابل رهن هستند یا نیستند؟ جواب اینه که خیر، چون اینها عین معین نیستند. سوال بعد این که آیا در مورد منفعت و دین میشه یه راهکاری ارائه داد که به وثیقه گذاشته بشن؟ عقد رهن اینا که باطله، اما میشه از نهاد معامله با حق استرداد استفاده کرد و احکامی شبیه احکام رحم رو پیاده کرد. در مورد منفعت دکتر کاتوزیان یه راهنمایی رو ارائه میدن. او راهن اینه که راهن میتونه به مرتهن وکالت بده که منافع رو به دیگری انتقال بده و عوض رو به عنوان وثیقه نزد خودش نگه داره. همچنین راهن میتونه منافع رو مثلا از طریق عقد اجاره به مرتهن انتقال بده و شرط کنه که اجاره بها نزد مرتهن به عنوان وثیقه بمونه. در اینجا مستأجر که در واقع همون مرتهنه نمیتونه اجاره بها رو که متعلق به راهنه و باید به عنوان وثیقه نگه داره به عنوان طلبش برداره، بلکه باید تا سررسید دین و نپرداختن بدهی راهن صبر کنه و اون موقع اگر که نتونست به طلبش برسه از طریق تشریفات مذکور در قانون صبر برای گرفتن حقش اقدام بکنه. یعنی مواد 33 و 34 قانون صبر. مطلب بعدی توصیه حاشیه 5 ماده 774 قانون مدنی در کتاب نظم مرحوم دکتر کاتوزیان هست. در نظر بگیرید که یک نفر به نام حسین طلبی داره از یک نفر به نام رضا. رضا مدیونه. از اون بر حسین میخواد یک مبلغی رو از حسن قرض بگیره. خب حسن وقتی که این مال رو میخواد قرض به حسین بده میگه که آقا شما بعد یه مال رو در وثیقه ما بگذاریم از طریق نهاد معامله با حق استرداد. خب اینجا میان چیکار میکنن؟ حسین میاد طلب خودش رو از رضا موضوع معامله با حق استرداد قرار میده و واگذار میکنه این طلب رو به حسن و از بابت اون میاد یه اعتبار و وامی رو از حسن میگیره. در نتیجه هرگاه حسین مبلغی رو که از حسن وام گرفته نپردازه، خریدار شرطی که در واقع حسن باشه تو معامله با حق استرداد و همون وام دهنده است، حق داره از محل مورد مطالبه یعنی طلب حسین از رضا پول و طلب خودش رو وصول بکنه. اینجا موضوع معامله با حق استرداد طلب حسین بوده از رضا که این موضوع از حسین به حسن در قالب معامله با حق استرداد واگذار شده. مطلب بعد حاشیه 6 ماده 774 قانون مدنیه. در همون فرض مثال قبلی فرض کنید که بدهکاری که طلب باید از او مورد وثیقه قرار بگیره، یعنی رضا، که طلب از رضا هست که مورد وثیقه و به نفع خریدار شرطی یعنی حسن در قالب معامله با حق استرداد می اومد. این بدهکار یعنی این آقا رضا که مدیون بود میتونه ضامن حسین در برابر حسن بشه و شرط ضمن عقد زمان این باشه که حسن یعنی مضمون الله در صورتی به رضا که ضامن حسین شده میتونه رجوع بکنه که مدیون اصلی یعنی حسین بدهی خودش رو در سر رسید نپردازه. مطلب بعد این که امکان این که در همین مثالی که عرض کردیم در رابطه بین حسین و حسن که حسین بدهکار حسن بود، امکان داره که حسین به حسن وکالت وصول طلبش رو از رضا بده و آنگاه آنچه که حسن از رضا میگیره به عنوان وثیقه طلبش از حسین پیش خودش نگه داره یا حتی اون رو به عنوان طلبش از حسین تملک کنه. امکان چنین چیزی هست، منتها برای این کار حسین باید وکالت به حسن بده، یعنی بدهکار باید وکالت به طلبکار بده تا بتونه این کار رو بکنه. مطلب بعد ماده 775 قانون مدنی که بیان میکنه برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد. خب مطلب مربوط به این ماده رو قبلا گفتیم که همین که دین باشه امکان انعقاد رهن برای اون دین هست، چه موجود باشه و چه ناموجودی که سببش ایجاد شده و موجود هم چه مستقر باشه و چه متزلزل. حالا این ماده داره در رابطه با دین موجود میگه و انتهاش هم میگه حتی اگر متزلزل باشه ایراد نداره. اما خب مرحوم دکتر کاتوزیان حکم ماده 690 که قانون مدنی رو که در رابطه با عقد زمان هست و وجود سبب دین با استناد به مفهوم مخالف ماده 691 برای انعقاد عقد زمان کافیه و البته شرایط دیگه هم در کنارش نیاز هست، حکم این ماده رو سرایت میدن به عقد حواله و عقد رهن. سوالی که مطرحه این که رهن گرفتن در برابر اعیان چه حکمی داره؟ یعنی دین نیست، به خاطر دین نیست، به خاطر عین هست. مثلا رهن گرفتن در مورد اعیان مضمونه، عینهایی که مورد ضمانته، مثل عین مخصوبه یا مثل عین در آریه مضمونه که در مواد 642 643 و 644 قانون مدنی بیان شده، اینا چه حکمی داره؟ مرحوم دکتر کاتوزیان میفرمایند که در اونجا که زمان طلب و از بین بردن عین بر عهده راهنی که متصرف اون هست وجود داره، در این حالت رهن به خاطر ادای دین مثل یا قیمتی که در آینده بر اثر تلف مال ممکنه بر ذمه راهن بیاد درسته، و رهن برای دین ناموجود و آینده ای هست که سببش الان ایجاد شده و این صحیحه، چون ید فرد اینجا ید زمانی شده، هرچند که مال هنوز تلف نشده و ید زمانی بودن سببی است برای دین مثل یا قیمت آینده در حالت تلف عین مضمونه. ولی خب اگر که چنین سببی ایجاد نشده باشه، ید هنوز امانی باشه، زمانی نشده، نه، رهن برای چنین دینی صحیح نیست، چون که هنوز مال تلف نشده و هنوز سببش که زمانی بودن ید هم باشه ایجاد نشده و ید امانیه، تو اون حالت صحیح نیست. پس نتیجه میگیریم که اگر ید امین نسبت به مالی زمانی شد، از آن به بعد رهن و زمان و حواله برای دین مثل یا قیمت آینده در حالت تلف عین مضمونه صحیحه، حتی اگر هنوز اون مال تلف هم نشده، اگر هم تلف بشه که به طریق اولا صحیحه، اما اگر ید امانی باشه و هنوز مال از بین نرفته، خب اینجا هنوز دین مثل یا قیمت بدین نیمده و از اون بر یدم زمانی نشده تا سبب دین پدید بیاد، قبل از ایجاد سبب دینه و قبل از ایجاد دینه، پس اینجا رهن و زمان و حواله باطله. سوال دیگه این که اگر در فرض همین مسئله رهن یا ضمانت یا حواله به خاطر تعهد رد عین باشه، آیا این عقود واقع میشه؟ یعنی آیا رهن و زمان و حواله واقع میشه؟ پاسخ منفیه، به خاطر اینکه عقود تبعی نسبت به اعیان صحیح نیست. البته اگر فردی ضامن رد عین بشه عملش باطل نیست، ولی اسمش ضمانت نیست، بلکه تعهد به فعل سالس هست، نه زمان اصطلاحی. و اگر فردی که متعهد به رد عین هست عین رو رد نکنه، اون کسی که تعهد به فعل سالس کرده بعد خسارت عدم انجام تعهد رو که بر متعهد الوارد شد جبران میکنه. سال بعدی این که رهن گرفتن برای زمان درک و رهن گرفتن برای زمان معاوضی چه حکمی داره؟ هر دوی این رهن ها صحیحه و فروشنده میتونه به خریدار برای تضمین تعهدات خودش رهن بده. سال بعد این که دادن رهن به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد چه حکمی داره؟ اون هم صحیحه. سال بعد این که دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی و عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام تعهد قبل از اینکه این نقض‌ها رخ بده چه حکمی داره؟ توافق طرفین در این حالت طبق ماده 10 قانون مدنی صحیحه، اما اسمش رهن نیست، احکام رهن هم نداره. تفاوت این سوال با سوال قبل در این هست که سوال قبل رهن به خاطر تضمین حسن اجرای قرارداد بود و سبب دین که قرارداد بود ایجاد شده بود و به خاطر تعهدات قراردادی بود و دین هم ممکنه ایجاد شده باشه یا ممکنه دین قراردادی بعدن ایجاد بشه، ولی به هر حال سبب دین موجود بود. اما سوالی که الان مطرح کردیم، دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی و عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام تعهد قبل از اینکه نقض رخ بده، نقض عهد رخ بده، تو این سوال نه دین ناشی از عهد شکنی پدید اومده و نه سبب دین، یعنی عهد شکنی، هیچ کدوم پدید نیومده. به همین خاطر عقد رهن منعقد نمیشه. زمان و حواله هم نسبت به این امر نمیتونه منعقد بشه. ولی خب توافق طرفین در قالب ماده 10 صحیحه. نکته بعد این که رهن برای وامی که هنوز گرفته نشده یا رهن برای ثمن معامله‌ای که هنوز منعقد نشده باطله، چون نه دین وجود داره نه سبب دین. مطلب بعدی ماده 776 قانون مدنی هست. این ماده مقرر میکنه ممکنه یک نفر مالی رو در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر تعلق داره رهن بده. در این صورت مرتهنین باید به ترازی معین کنن که رهن در تصرف چه کسی باشه. همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند. خب در اینجا میخواییم حالات مختلف تعدد راهن، تعدد مرتهن و تعدد دویون رو بررسی کنیم که عزیزان میتونن در ذهنشون تصور کنن یا روی برگ کاغذ ترسیم کنن. حالت اول حالت تعدد مرتهن هست در یک عقد. خب این خودش دو صورت داره. تعدد مرتهن یعنی اینجایی که یک نفر یک مال رو در رهن چند طلبکارش بگذاره به خاطر دو یا چند دینی که به دو یا چند نفر داره. خب این خودش دو حالت داره. الف، یک عین مرهون وجود دارد، یعنی یه مال در رهن چند نفر گذاشته شده. خب اینجا با پرداخت دین یکی از مرتهنین تمام مال مرهونه در رهن مرتهن دیگه قرار میگیره، پس رهن تجزیه ناپذیره و مرتهنای دیگه میتونن برای گرفتن کل طلبشون از عین مرهونه استفاده کنن، در حالتی که سررسید برسه و بدهی پرداخت نشه اونو بفروشن به طلبشون برسن طبق تشریفات قانونی. حالت ب اینه که چند عین مرهونه وجود داره. خب اینم باز جوابش میشه عین بالایی، یعنی پرداخت دین یکی از مرتهنین تمام مال مرهونه رو در رهن دیگرون قرار میده و رهن تجزیه ناپذیره. و در هر دو حالت چه یه عین مرهونه باشه چه چند تا عین مرهونه، تمام مال مرهون در برابر هر یک از طلبها در رهنه. و در حالت فروش مال در صورت الف و ب هر یک از مرتهنین به نسبت طلبشون از مجموع طلبها حاصل فروش رو دارا میشن. حالت دوم حالت تعدد راهن هست. اونجایی رخ میده که چند نفر بدهکار یه شخص بوده و بدهکاران مالی رو مشاعن مالک هستن و اون مال رو به رهن طلبکار واحدشون میدن. ظاهرن سهم هر مدیون رهن دین خودش هست، نه دین دیگر مدیونین. به همین خاطر با پرداخت دین یکی از مدیونین سهم همون پرداخت کننده از رهن آزاد میشه. حالت سوم حالت تعدد دویون هست که یک نفر چند دین به یک طلبکار داره و یک مال یا چند مال رو در رهن طلبکارش میگذاره. اینجا هم با پرداخت یکی از دویون هیچ یک از اون چند مال که در رهنه یا هیچ بخشی از یک مال که در رهنه آزاد نمیشه، رهن تجزیه ناپذیره. البته اگه راهن چند دین به مرتهن داشت و برای هر دین یک مال مشخص رو در رهن گذاشت، با پرداخت هر دین رهن مقابل اون دین آزاد میشه. مطلب بعد ماده 777 قانون مدنی هست. این ماده بیان میکنه در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علاهده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود. خب اینجا می‌خوایم چند سوال رو مطرح کنیم. اولین سوال این که آیا دائمی بودن رهن شرط صحت و درستی رهنه؟ در فقه دوام رهن شرط صحت رهنه و رهن موقت باطله، اما در حقوق مدنی مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدند که اگه مدت رهن قبل از مدت دین باشه عقد رهن باطله و اگر این امر در قالب شرط ضمن عقد بیاد این شرط خلاف مقتضای ذات رهنه و هم خودش باطله هم رهن باطل میکنه. لیکن اگه مدت رهن از مدت دین بیشتر باشه عقدرن صحیحه. سوال بعد این که آیا با وجود ماده 34 قانون ثبت اصلاحی به سال 86 که مرتهن باید تشریفات خاصی رو برای گرفتن حقش در عقدرن اجرا بکنه، آیا دیگه ماده 777 قانون مدنی در مورد اختیار وکیل در فروش عین مرهونه وجود داره یا نسخ شده؟ جواب اینه که این ماده 777 نسخ نشده، ولی ماده 34 از اختیار وکیل در فروش کم کرده. یعنی وکیل که وکیل در فروش عین مرهونه باشه باید تشریفات ماده 34 قانون ثبت سال 86 هم رعایت کنه و خارج از اون تشریفات نمیتونه عین مرهونه رو به فروش برسونه. سوال بعد این که اون بخش از ماده 777 قانون مدنی که میگه ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت با ورثه مرتهن باشد، توی این حالت وکالت رخ داده یا وصایت؟ جواب اینه که این قسمت وصایت هست، یعنی وصیت عهدی، چون رابطه وکالت تا زمان حیات وکیله و وکالتی که بعد از مرگ باقیه وصایت یا همون وصیت عهدیه. سوال بعد این که اگه در ضمن عقد رهن شرط بشه که عین مرهونه در موعد سر رسید در صورت عدم تادیه دین اتوماتیک متعلق به مرتهن باشه و به عبارت دیگه شرط نتیجه تملیک مال در سر رسید به مرتهن بشه، چنین شرطی چه حکمی داره؟ جواب اینه که این شرط باطله ولی مبطل عقد رهن نیست. دلیل بطلان شرط هم نامشروع بودنش، یعنی خلاف مواد 33 و 34 قانون ثبت که قواعد عامره هست می باشد. سوال بعدی، دادن وکالت برای فروش در حین عقد رهن امکان پذیره یا هنگام سر رسید و پس از رجوع مرتهن به راهن هم ممکنه؟ جواب اینه که هر دو حالتش امکان پذیر و صحیحه، منتها وکیل باید مفاد ماده 34 قانون ثبت در راستای فروش عین مرهونه رعایت کنه. مطلب بعد ماده 778 قانون مدنیه که بیان میکنه اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است. خب در اصول فقه این ماده به عنوان مثال بحث مجمل شناخته میشه و گفته شده که معلوم نیست شرط باطله یا عقد رهن و شرط هر دو باطله. از نظر مشهور علما هم عقد و هم شرط هر دو باطله، به خاطر اینکه این شرط خلاف مقتضای ذات عقد رهن هست. اما مرحوم دکتر کاتوزیان این شرط رو خلاف مقتضای ذات رهن نمیدونن. ایشون میفرمایند که چنین شرطی رهن رو میانتوهی و بیفایده نمی کنه، همین که وثیقه محبوس بمونه و راهن نتونه اونو به کسی منتقل بکنه و فشار اقتصادی به راهن بیاد تا بدهیش رو بده، این فایده رهنه. حالا به هر حال ایشون شرط رو باطل میدونن به خاطر اینکه این شرط خلاف قانون و نامشروعه. ایشون میفرماند که ظاهر ماده دال بر بطلان شرط است. در آزمون یک مرتبه سوال اومده که نظر مشهور چیه، اینجا باید بگیم شرط و عقد هر دو باطله. اما اگر که نظر مشهور پرسیده نشد، به نظر میرسه که اینجا بایستی نظر مرحوم دکتر کاتوزیان رو ترجیح بدیم. توجه کنید که بطلان این شرط در صورتیه که حق درخواست اجبار فروش از مرتهن سلب بشه، ولی شرطی که فروش رو مقید به یه بهای معین کنه یا منوط به اذن شخص ثالث کنه بنابر نظر مرحوم دکتر کاتوزیان نافذه، مگر در فرضی که با ماده 34 قانون ثبت تعارض پیدا بکنه، چون اون ماده امریه و شرط خلاف ماده 34 هم باطله. مطلب بعد توضیح ماده 780 قانون مدنیه. این ماده بیان میکنه برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت. خب در همین زمینه میشه به ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی بند یکش و ماده 227 قانون امور حسبی و مواد قانون تجارت در قسمت تقدم طلبکار مرتهن بر طلبکاران دیگر ورشکسته توجه کرد. توجه کنیم که حق تقدم مرتهن بر گرفتن طلبش بر سایر طلبکاران شامل فروش عین مرهونه و ثمره ها و متعلقات متصل اون هست، نه منفصل، چون که منافع و متعلقات منفصل به استناد ماده 786 قانون مدنی متعلق به راهن هست. البته اصولا متعلق به راهن هست و خلافش هم امکان شرط کردن هست. سوالی که مطرح این که امکان داره منافع منفصل رهن مثل منافع متصل متعلق به مرتهن باشه؟ جواب اینه که بله، اونجایی که تعلق منافع عین مرهونه به مرتهن شرط میشه در ضمن عقد رهن، اسم این رهن رو میذارن رهن تصرف و چنین چیزی امکان پذیر هست. مطلب بعد مواد 781 و 782 قانون مدنی هست. ماده 781 بیان میکنه اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد، مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند. و ماده 782 هم بیان میکنه در مورد قسمت اخیر ماده قبل، یعنی همون جایی که حاصل فروش کمتر از طلب مرتهن باشه، اگر راهن مفلس شده باشد، یعنی اگر برشکسته شده باشه، مرتهن با غرما شریک میشود. خب حالا سوال اینه که اگر قیمت این مرهونه بیشتر از طلب باشه یا مساوی باشه با طلب یا کمتر باشه، مرتهن چه حقی داره؟ و اگر کمتر باشه میتونه برای گرفتن مابقی حقش به مدیون که همون راهن باشه مراجعه کنه؟ اگه مال مرهون به قیمتی بیشتر از طلب مرتهن فروخته بشه، به استناد ماده 781 که قانون مدنی، مازاد متعلق به مالک. اما اگر قیمت عین مرهونه کمتر از طلب مرتهن باشه، مرتهن پس از اخذ قیمت فروش عین مرهونه برای اخذ مابقی طلبش به راهن مراجعه میکنه با استناد به بخش اخیر ماده 781 و همچنین ماده 782 قانون مدنی. و اگر که راهن هم مفلس شده باشه، مرتهن برای گرفتن بقیه طلبش وارد غرما میشه که در حقوق تجارت هم جواب همینه. البته دوستان عزیز ممکنه کتاب نظم مرحوم دکتر کاتوزیان داشته باشن که من از شما عزیزان خواهش میکنم حاشیه یک ذیل ماده 781 رو دوستان خط بزنن داخل کتابشون، به خاطر اینکه این حاشیه مستند به ماده 34 قانون ثبت مصوب سال 51 هست و سال 86 این ماده نسخ شده و ماده‌ای که سال 86 اومده دیگه این مطالبی که تو حاشیه یک نوشته رو بیان نمی‌کنه و الان همه چیز طبق قاعده است. یعنی اگر قیمت فروش عین مرهونه کمتر از طلب مرتهن باشه، خب چرا مرتهن بقیه طلبش رو نتونه بگیره؟ بقیهش رو میتونه از راه مراجعه به سایر اموال راهن و طرح دعوا و مسائل دیگه میتونه بگیره، یا توقیف اموال میتونه بگیره. خب ماده 516 و 518 قانون تجارت هم باز در همین راستا هست و دوستان میتونن در همین زمینه همین دو تا ماده رو مشاهده کنن. ماده 227 قانون امور حسبی هم همین مطلب رو بیان میکنه. مواد 783 تا 787 تقریبا بیشتر نکاتش رو گفتم و دوستان مطالعه کنن خودشون. ماده 788 رو بررسی میکنیم. در این ماده گفته به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمیشود، ولی در صورت فوت مرتهن راهن میتواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به ترازی او و ورثه معین میشود داده شود. در صورت عدم ترازی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود. در این ماده گفته که اگر مرتهن فوت شد راهن میتونه تقاضا کنه چنین و چنان، اما اگر راهن فوت شد رو نگفته. خب اینجا مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدن که اگر عین مرهونه در ید راهن بود و راهن فوت شد و ورثش الان بخوان در عین مرهونه تصرف کنن، مرتهن نمیتونه اعتراض بکنه، به خاطر اینکه وارثان به دلیل مالک بودن حق تصرف در مال رو دارن. فراموش نکنیم مالکیت عین مرهونه متعلق به راهن هست، منافع منفصل اون هم اصولا متعلق به راهن هست، پس راهن حق استفاده از مال مرهونه رو داره. البته خب اون نمیتونه در رهن تصرفی بکنه که منافی حق مرتهن باشه با استناد به ماده 793 قانون مدنی، مگر به اذن مرتهن. و البته راهن میتونه در عین مرهونه تغییری بده یا تصرفاتی بکنه که هم نافع باشه و هم منافی حق مرتهن نباشه و مرتهن هم نمیتونه اون رو از این عمل منع کنه. و حتی اگه منع کنه، راهن میتونه از حاکم اجازه گرفته و تصرفات نافعی که منافی حق متهم نباشه رو انجام بده. البته خب دو تا شرط با هم باید باشه، هم تصرفات باید نافع باشه برای مال رهنین و همین که منافی با حق متهم نباشه، بتونه اینا رو انجام بده. سوالی که مطرحه این که تصرفات ناقل ملکیت از طرف راهن در عین مرهونه آیا منافی حق مرتهن هست یا نه؟ جواب اینه که بله منافی حق مرتهنه و حکمش هم غیر نافذه با توجه به رأی وعدت رویه که در این زمینه هست و این تصرفات منوط به تنفیذ مرتهن صحیح میشه. البته اگه قبل از رد یا تنفیذ معامله راهن دین خودش رو به مرتهن داد و مانع نفوذ برداشته شد، دیگه اینجا اون عملی که راهن انجام داده عمل حقوقش دیگه صحیح هست و نیاز به تنفیذ بعدی مرتهن نداره. در همین زمینه من لازم هست یه نکته خاصی رو اشاره بکنم در خصوص یک مصوبه‌ای که تو مجلس اخیراً تصویب شده و همکار عزیزم جناب آقای دکتر عبدالغیور در کانال تلگرامی خودشون این رو هم به صورت وایس صوتی معرفی کردن. خلاصه کلام اینه که طبق این مصوبه که تصویب شده ولی خب هنوز قانون نشده، اگر که حالا به تایید شورای نگهبان برسه و مراحلش طی بشه و قانون بشه، قانون لازم الاجرا، در این حالت میتونیم بگیم که تصرفات ناقل ملکیت از طرف راهن در عین مرهونه اصولا غیر نافذه، مگر این مگر همین مصوبه مجلس بوده، مگر اینکه مال غیر مرهونی در رهن بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری باشه و راهن اون مال رو به شخص دیگه‌ای منتقل بکنه. توی این حالت نقل و انتقال صورت گرفته صحیح هست ولی حق بانک و مؤسسه اعتباری مالی هم از بین نمیره. اگر بانک یا مؤسسه مالی اعتباری نتونه به طلبش از راهن برسه، اینجا میتونه اون مال غیر منقول رو نسبت به فروشش اقدامات قانونی انجام بده و طلبش رو بگیره. ولی خب اون نقل و انتقالی که صورت گرفته یک نقل و انتقال صحیح بوده و غیر نافذ نیست. البته خب فعلا چنین قانونی نداریم. اگر در آزمون فعلا امسال سال 97 سوال اومد، شما بایستی بفرمایید که این نقل و انتقال غیر نافذه طبق رأی وعدت رویه، ولی بعدن ممکنه این قانون لازم الاجرا بشه. سوال بعد این که تصرفات غیر ناقل در عین مرهونه مثل اجاره دادن، زراعت کردن، سکونت کردن، اینا توسط راهن چه حکمی داره؟ اجاره و زراعتی که از رغبت خریداران و از بهای مال کم کنه جایز نیست و به همین خاطر چنین اجاره غیر نافذه، به ویژه اجاره اعیان مشمول قانون روابط مجرم مستأجر سال 56، یعنی املاک تجاری. مفهوم مخالف این سخنی که عرض کردم اینه که اجاره و زراعتی که از رغبت خریداران کم نکنه ایرادی نداره. سوال بعد این که تسلیم مادی عین مرهونه از طرف راهن به مرتهن دوم در رهن مکرر یا مازاد چه حکمی داره؟ خب این تصرف به ویژه در مورد اموال منقول اگر به شکل تسلیم مادی باشه منافی با حق مرتهن اول هست، اما اگر به صورت تسلیم معنوی باشه، یعنی این به مرتهن دوم به صورت مادی داده نشه و مثلا فقط سند رهن به نفع مرتهن دوم تنظیم بشه، این گونه تسلیم معنوی منافی با حق مرتهن نیست. سوال بعد این که آیا امکان رهن دادن مال مهجور از طرف ولی یا قیم وجود داره؟ با لحاظ غبطه مولا علی انجام این عمل جایزه. در مورد ولی قهری اماره بر وجود این غبطه وجود داره، اما در مورد قیم در رهن اموال غیر منقول هم غبطه مولا علی و هم تصویب دادستان با استناد به ماده 1241 قانون مدنی لازم هست. سوال بعد این که آیا ولی قهری میتونه مال مولا علی خودش رو وثیقه دین خودش که ولی هست قرار بده؟ منطقا چنین عملی به مصلحت مولا علی نیست، اما اگر ولی قهری بتونه مصلحت مولا علی رو در چنین رهنی اثبات کنه اقدرن صحیحه. سوال بعد این که آیا امکان قبول رهن برای طلب مولا علی وجود داره؟ که پاسخ مثبت. مطلب بعد ماده 791 قانون مدنی هست که بیان میکنه اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود. سوال اینه که اگر بدل عین مرهونه پول باشه آیا مرتهن قبل از رسیدن سر رسیده دین میتونه اون رو بابت طلب خودش برداره یا باید اون رو امانت نزد خودش نگه داره؟ جواب اینه که مرتهن نمیتونه قبل از سر رسیده دین اون پول رو بابت طلب خودش برداره، باید پول رو همچون امانت راهن نزد خودش نگه داره. سوال بعد این که اگر عین مرونه در تصرف راهن بوده و شخص ثالثی یا خود راهن اون رو اتلاف کنه، بدل پولی به چه کسی باید داده بشه؟ بدل پولی به راهن داده میشه و البته مرتهن میتونه اون رو به سود خودش تأمین خواسته بکنه. سوال بعد این که آیا اگر وکالتی در فروش عین مرونه به مرتهن داده شده باشه و بعدن عین مرونه به وسیله راهن یا ثالث تلف بشه و بدل اون مال داده بشه، وکالت در فروش عین و استیفای طلب، وکالت در فروش بدل و استیفای طلب از اون هم هست؟ جواب منفیه، مستند به ماده 792 قانون مدنی. سوال بعد این که ید مرتهن بر عین مرهون امانی هست یا زمانی؟ و اگر دین ادا شد بعد از ادای دین ید مرتهن بر عین مرهون چیه؟ اینجا سراغ مواد 789 و 790 در عقد دارم و ماده 631 از قانون مدنی در مبحث عقد ودیعه میریم. ماده 789 میگه رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر. ماده 790 هم بیان میکنه بعد از براءت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است، لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر نکرده باشد. پس بعد از ادای دین هم ید مرتهن امانیه، هم در زمان رهن امانیه هم بعد از ادای دین. اما بعد از پرداخت دین ذمه مدیون بری میشه و اگه اون موقع مدیون عین مرونه رو از مرتهن مطالبه کنه و مرتهن رد نکنه، یدش زمانیه و احکام ید زمانی رو داره و حتی اگر تقصیرم نکنه و مال آسیلی ببینه یا از بین بره یا معیوب بشه یا ناقص بشه، در این حالت مرتهن ضامن است.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام @فاضل95 و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.